هیچ حدیثی در خصال مرحوم شیخ صدوق از امام باقر علیه السلام نقل کرده که میفرماید که احسن الظن بالله وعلم ان للجنت ثمانیت ابواب عرض کل باب منها مسیرت و اربعین سنه. نسبت به خداوند گمان و پندار خودتون رو نیکو کنید و بدونید که برای بهشت 8 دره که هر دری به اندازه مسیر 40 سال راه فاصله شه. البته اینا همش باب تقریب به ذهنه، این تشبیه معقول به محسوسه که افراد بفهمند. باز از مرحوم شیخ صدوق نقل کرده در اعمالیشون که برای صحابی بزرگوار عثمان بن مظعون که خیلی شریف بود، این صحابی بزرگوار پسرش از دنیا رفت، خیلیشون اندوهگین شد و قصه‌دار شد و خیلی شدت گرفت قصه‌اش تا جایی که در خونه رو برو خودش بسی محل عبادت خونه مسجد برای خودش درست کرد و همونجا مشغول عبادت شد، خلاصه مثل راهب‌ها. این ماجرا به پیامبر رسید، حضرت اومد نزد عثمان و بهش فرمود که ای عثمان، خداوند برای ما روحانیت رو ننوشته، این روحانیت مال دیگران است، روحانیت امت من جهاد در راه خداست. بعد فرمود که ای عثمان، برای بهشت 8 در است و از برای جهنم 7 در. آیا تو رو خوشحال نمیکنه که از هر دری که وارد بشی میبینی پسرت اونجا در پهلو کنار خود ایستاده، اونجا دست به دامن تو زده و خودشو شفیع تو سوی پروردگار قرار میده، میگه خدایا پدر منو ببخش تو بهشت. از هر دری که وارد بشی میبینی که پسرت اونجا ایستاده و از تو شفاعت میکنه، آیا خوشحال نمیشی؟ عثمان گفت چرا. مسلمان گفتن یا رسول الله، اون چی برای عثمان گفتی برای ما هم هست در مصیبت هایی که میبینیم، در مصیبت فرزند. حضرت فرمود بله، برای هر کدام از شما که صبر کند و به حساب خدا بذاره همه اینها هست. بعد فرمود که ای عثمان، کسی که نماز صبح رو با جماعت بخونه و بعد هم برای تعقیب به ذکر خدا مشغول باشه تا طول آفتاب، از برای او در بهشت فردوس 70 مرتبه و درجه است که ما بین هر درجه تا درجه دیگه قدر 70 سال راهی است که انسان با اسب تندرو این فاصله طی بکنه. و کسی که نماز ظهر رو در جماعت بخونه براش 50 مرتبه و 50 درجه در بهشت عدنه که ما بین هر درجه تا درجه دیگه به قدر 50 سال دویدن اسب تندرو فاصله است. و کسی که نماز عصر رو به جماعت بخونه براش پاداش آزاد کردن 80 نفر از فرزندان اسماعیل که هر کدام اونها دارای خونه و زندگی باشن، یعنی آزادشون کنه بشون خونه زندگی هم بده. و کسی که نماز مغرب به جماعت بخونه اجر رموز او به اندازه 1 حجر مبرور و 1 عمره مقبوله است. و کسی که نماز عشاء رو به جماعت بخونه ثوابش مانند بیداری و شب زنده‌داری در شب قبر.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز آینه حقیقت رسیدیم. التماس دعا داریم و خدا نگهدارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم، دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما عزیزان شننده. شروع بخش نشرات نیمروزی را خدمت شما اعلام میکنم. بنده میر مسعود مشرف تهیه کننده و گوینده این بخش و اتفاق سایر همکاران از جمله صدا بردار برنامه در خدمت شما هستیم. خانم بزرگری صدا بردارمان میباشم تا ساعت 7:50 که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه های متنوعی که تهیه شده را داشته باشد. با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 شننده اخبار و همراه گزارش ها خواهید بود. در ساعت 1:35 نگاه روز پخش خواهد شد. تار تنبور را بعد از برنامه نگاه روز تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. زربان را در ساعت 2:30 خواهید چنید و مدت 25 دقیقه. در ساعت 3 برنامه ایرانگشت را تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. در ساعت 3:15 به مدت 45 دقیقه شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان خواهد رسید. برنامه رویدادهای غرب آسیا را بعد از اخبار پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4:35 داستانهای تمثیلی را پیشکش علاقمندان خواهیم کرد که با مدت 15 دقیقه میتوانند شننده این برنامه باشم. در ساعت 4:50 ترنم باران را خواهید شنید با مدت 10 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 6 مشروع اخبار به همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. در ساعت 6:40 برنامه در مکتب روح الله را خواهید شنید. برنامه انعکاس را در ساعت 6:55 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. بعد از پخش اذان مغرب با افق کابل آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمعتان خواهد رسید. بعد از اخبار هم آخرین برنامه تولیدی ما یعنی رازهای زندگی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همانطور که یاد شد برنامه متنوعی تهیه شده. امیدواریم وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقه و سایر برنامه ها را داشته باشیم. خدمت شما سروران گرامی نیز عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 7:30:45 می باشد. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
نشست بزرگ علمای افغانستان فردا در کابل. درخواست سازمان ملل از جامعه جهانی برای کمک 110 میلیون دلاری به زلزله زدگان افغانستان. و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. از استودیوی خبر رادیو دری بنده شجاعی در خدمت شما هستم با بخش خبری ساعت 1. لوجرگه افغانستان که گفته می شد امروز در کابل برگزار می شود به تأخیر افتاد. گردهمایی علمای دینی و سران قومی فردا در کابل برگزار خواهد شد. ترکیب نمایندگان هر ولایت را برای شرکت در این گردهمایی 2 تن از علمای دینی و 1 متنفذ قومی تشکیل خواهند داد. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
کابل پایتخت افغانستان از نشست بزرگ علما میزبانی میکند. قرار است فردا پنجشنبه بیش از 3000 از علما از سراسر افغانستان در نشست بزرگ تجمع نمایند. پیش از این گفته می شد که این نشست امروز چهارشنبه در کابل تدویر خواهد یافت، اما به تازگی گفته می شود که این نشست به فردا پنجشنبه موکول گردیده است. در نشست بزرگ در زیر خیمه لوی جرگه از هر اولسواری دو عالم و یک متنفذ قومی شرکت خواهند کرد. این نشست ممکن است 30 روز ادامه یابد و فیصله های آن در روز آخری نشست در قطعنامه ابلاغ گردد. محمد صابر صدیقی، یک تن از استادان دانشگاه، به این باور است که در نشست اگر برای استادان دانشگاه ها، ژورنالیستان و سایر شخصیت ها اجازه شرکت داده شود، دستاوردهای جرگه بیتر خواهد بود.
ولی ما پیشنهاد میکنم که در کنار از این استادای پوهنتون، دانشمندا، جامعه مدنی، حتی دوستا، سیاسیون، کسای دیگری که در امروز در کشور ما حضور ندارن، از اونها دعوت صورت بگیرد، این نشست صورت بکنن، به هر اندازه که این نشست وسعت پیدا بکنه، خودگذری وجود داشته باشه، همپذیری وجود داشته باشه و ما واقعا در پای ختم بحران و کشمکش افغانستان باشیم. ما فکر میکنم به مو اندازه مؤثر خواهد بود و به مو اندازه دستاورد خواهد داشت.
آجنده نشست حکومت موقت طالبان در جلگه بزرگ تا هنوز شریک ساختن نشده و برای خبرنگاران نیز در این رابطه چیزی گفتن نشده است. اما انجینیر متی الله خروت، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان، به این باور است که ممکن گرفتن بیعت از علما برای نظام یکی از اهداف این نشست که باعث مشروعیت داخلی و به رسمیت شناختن خارجی نظام گردد در کنار آموزش و کار زنان مطرح باشد. خروتی:
یک مسئله بسیار مهم اساسی دیگه هم به احتمال قوی در این جرگه ما میاد فیدبکش می خواهیم بگویم، یه از که بیعت گرفتن از ملت، از 3000 نفری که به نمایندگی از علمای کرام و متنفذین قومی و بزرگان قوم از سر و سر افغانستان به خیمه لوی جرگه می آین، اونا بیعت میکنن به امارت اسلامی افغانستان و این خود به خود بیعت کردن گویا به رسمیت دادن و به رسمیت شناختن است. وقتی که ملت بیعت کرد، به احتمال قوی کشورهای خارجی، کشورهای اول، کشورهای همسایه مسلمان، بعد از آن کشورهای یهودی، کسایی که همیشه مجاهدین کمک کردن، هم مادی هم معنوی هم مثلا، اونا اخلاقا مکلف هستند که امارت اسلامی افغانستان در صورتی که تمام قوانین و قواعد و مقررات ملی و بین المللی گویا مراعات کنه و مشکلات تساوی حق زن و مرد مراعات کنه یا مثلا مسائل دیگه که اصول در نظر میگیره، مکلف است و رسمیت شناخته شد.
همچنان مولوی حماس که عضو این جرگه است و از قندهار به کابل غرض شرکت در این نشست آمده، میگوید که هدف تأیید نظام و در کنار آن ممکن نظریات اصلاحی نیز از سوی اعضای جرگه ارائه شود.
عام دول داسې شکاری چې دا یو مشورتي غونډه ده، نو د مشورې اړخ کوم اندازې پورې چې زه پوهېږم په مجموع کې چې شخصي د خلکو سره ما خبرې کړي دي یا ګډونوال دي، هغوی ټول دا وایي چې د نظام تایید کوو، نظام بدیل نه لري. البته د اصلاح لپاره کېدای شي ځینې ملګري پیشنهادونه، نظریات او داسې نور ولري.
این جرګه بزرگ پس از حاکمیت حکومت موقت طالبان اولین نشستی است که برگزار می‌گردد و بسیاری از مسائل، از جمله مسئله ساختار نظام، حق آموزش و کار زنان، انتظار تصمیم این جرگه بزرگ را دارد. خبرنگار رادیو دری کابل.
دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل با گزارش درباره نیازهای ضروری زلزله زدگان در افغانستان خواستار کمک 110 میلیون دلاری به آنها شد. جزئیات را از خانم سلطانی بشنوید.
درخواست کمک‌های بیشتر با آسیب دیدگان زلزله پسین در ولایت جنوب شرقی افغانستان. سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته برای کمک‌های بیشتر با آسیب دیدگان زمین لرزه پسین در ولایت جنوب شرقی افغانستان 110 میلیون دلار کمک کنند. دفتر هماهنگ کننده کمک های سازمان ملل گفته این کمک ها برای کمک فوری به بیش از 300 هزار تن متاثر شده از زمین لرزه پسین اختصاص داده خواهد شد. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته کارمندان ما در افغانستان کمک های اضطراری 110 میلیون دلاری را پس از زمین لرزه هفته گذشته درخواست کردند تا به کمک فوری بیش از 300 هزار تن در 3 ماه آینده در ولایت‌های پکتیکا و خوست که آسیب دیدن اختصاص یابد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
کمک 110 میلیون دلاری واقعاً که رقم خیلی زیاد است، در صورتی که از این کمک‌ها استفاده درست صورت بگیره و مدیریت لازم تخصصی و مسلکی در این زمینه به خرج داده شود، مطمئناً که در قسمت جبران خساره و مدیریت بحران همچون زمین لرزه خیلی موثریت ویژه می داشته باشه و در قسمت احیای مجدد زندگی و مسکن حوزه آسیب دیده یا زلزله زده نقش کلیدی و تعیین کننده بازی خواهد کرد.
با این حال دیروز دومین محموله کمکی چین به کابل رسید. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید این محموله به ارزش 8 میلیون دلار است و قرار است به آسیب دیدگان ولایت جنوب شرقی اختصاص یابد. همچنان سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث از کمک‌های بشر دوستانه قدردانی میکند.
در این شرایطی که مردم ما خصوصا مردم زلزله زده ما نیازمند کمک های بشری است، از این کمک ها ما بسیار تشکری میکنیم.
برخی آگاهان میگویند در صورت جمع‌آوری این کمک ها و توزیع درست آن با بحران پسین زمین لرزه در ولایت جنوب شرقی افغانستان رسیدگی صورت خواهد گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
طالبان از بازگشت حسیب الله کلیمزی معاون مجلس سنا در حکومت پیشین به افغانستان خبر داد. بر اساس گزارش کمیسیون ارتباط با شخصیت‌های افغانستانی، حسیب الله کریمزای معاون مجلس سنا و رئیس کمیسیون روابط بین‌المللی در حکومت پیشین صبح امروز چهارشنبه به افغانستان بازگشت است. این در حالی است که هفته جاری همچنین نظام الدین قیصری، یکی از چهره‌های نزدیک به مارشال دوستم، به افغانستان بازگشت است. و دنبال تسلط طالبان بر افغانستان، برخی از سیاسیون و تجارین کشور به خارج از کشور سفر کردند. این در حالی است که بسیاری از مقامات ارشد طالبان اعلام کردند که این گروه خواستار بازگشت نخبگان و رهبران سیاسی دولت گذشته به افغانستان بوده و امنیت و عزت آنها تأمین خواهد شد. طالبان برای بازگشت شخصیت‌های افغانستان کمیسیون تماس ایجاد کرده است. رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه مسکو برای عادی سازی اوضاع افغانستانی ها هر کاری که بتواند انجام می‌دهد عنوان کرد که روسیه با تمام گروه‌های سیاسی در افغانستان ارتباط دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیروز برای مذاکرات با امام علی رحمان همتای تاجیک خود در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بود و قرار است امروز برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر به ترکمنستان برود. ولادیمیر پوتین در دیدار روز سه‌شنبه خود با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت ما با همه گروه‌های سیاسی در افغانستان ارتباط برقرار کرده‌ایم. رئیس جمهوری روسیه افزود ما بر این باوریم که همه گروه‌های قومی موجود در افغانستان باید در اداره کشور مشارکت داشته باشند و ما در این زمینه به کار خود ادامه خواهیم داد. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه نیز روز سه‌شنبه در نشست وزرای دفاع کشورهای آسیای مرکزی که در مسکو و درباره فعالیت فزاینده سازمانهای تروریستی در افغانستان برگزار شد گفت دلیل این نشست افزایش خطرات نظامی در آسیای مرکزی و فعال شدن سازمانهای تروریستی بین‌المللی و منطقوی در افغانستان از جمله داعش و القاعده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد اشقابات پایتخت ترکمنستان شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران که با منظور شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرده بود، امروز چهارشنبه وارد میدان هوایی اشقابات شد. ششمین اجلاس کشورهای حاشیه خزر امروز در اشقابات با حضور رؤسای جمهور پنج کشور حاشیه این دریا برگزار می شود. سید ابراهیم رئیسی پس از ورود به میدان هوایی اشقابات مورد استقبال رشید مردوف معاون رئیس کابینه وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستان قرار گرفت. سخنرانی در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر و دیدار با سران کشورهای حاضر در این اجلاس از برنامه‌های سفر رئیس جمهوری ایران به ترکمنستان خواهد بود. برگزاری نشست بزرگ علمای افغانستان فردا در کابل. درخواست سازمان ملل از جامعه جهانی برای کمک 110 میلیون دلاری به زلزله زدگان افغانستان. و سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان برای شرکت در ششمین اجلاس سران کشورهای حاشیه خزر. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراهی ما باشید. مهلت تمدید طرح سرشماری اتباع جدید الورود خارجی در ایران فردا به پایان می رسد. بعد از این زمان دیگر سرشماری صورت نمی گیرد و اتباعی که در این طرح شرکت نکردند غیر مجاز بوده و باید کشور را ترک نمایند. در این باره گفتگویی داشتم با سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، که دعوت می کنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و کلیه شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو دری. خب همینجوری که حضرت عالی به درستی اشاره فرمودین، این طرح در واقع در 1/4 تمام شده بود، لکن به دلیل درخواست‌های مکرری که ما از مجموعه‌های مختلف داشتیم، حتی خود اتباع در واقع از کانال‌های مختلف برای ما پیغام فرستادن و بعضن هم در بعضی از دفاتر همچنان متقاضی تمدید طرح بودن، لذا معاون محترم وزیر کشور دستور تمدید یک هفته‌ای این طرح رو تا 9/4 صادر کردن و به تبع اون به استان‌ها ابلاغ شد این موضوع. خب فرصت بسیار مغتنم و در واقع بی نظیریه که اتفاق افتاده برای اتباع غیر مجاز که در این طرح شرکت بکنن و به تبع شرکت در این طرح که با حداقل در واقع مستندات شناسایی صورت میگیره، خب برگه ای رو دریافت خواهند کرد که حداقل به مدت 6 ماه مجوز حضور خواهند داشت. لذا من از این تریبون میخوام استفاده کنم و استدعا بکنم از مجموعه های مختلفی که دسترسی دارن و در واقع مجموعه های اتباع و چه از اتباع خارجی که در واقع غیر مجاز در استان خراسان رضوی و چه در سطح کشور اگر صدای من رو به صورت کشوری دارن، خواهش بکنم که با مراجعه به دفاتر کفالت و اقامت و اشتغال اتباع خارجی و همینطور دفاتر پیشخوان مشخص شده حتما از این فرصت بسیار محدود، چون نهایتش تا پایان ساعت اداری امروز و نهایتا فردا آخرین مهلت شرکت در این طرح که در این طرح شرکت بکنن، حسب اعلام رسمی وزارت کشور به ادارات کل اتباع سراسر کشور، بعد از اجرای این طرح یقینا این چیزی که ابلاغ شده به ما، موضوع اخراج اتباع غیر مجاز به صورت جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
جناب آقای قاسمی، خب طرح به پایان میرسه، حالا بعد از پایان این طرح قانونی و مهلت قانونی قرار است که چه اتفاقاتی بیفته برای اتباعی که حالا ثبت نام نکردن؟ چون قبلا هم با حضرت علی صحبت کردیم و شما فرمودید که بعضی از اتباع تمایل به این دارن که در کنار اقربا و فامیل‌های خودشان در بعضی از ولایات و استان‌ها ساکن باشن، چه برخوردی خواهد شد از لحاظ قانونی؟
خب نگاه کنید، از لحاظ قانونی ما الان جلسات متعددی رو من در مصاحبه قبلی هم عرض کردم خدمت شما بزرگواران و شنوندگان عزیز که قوانین در واقع منسجمی بین دستگاه‌ها داره شکل میگیره و تبادلات فکری و همکاری‌های عملی داره بین دستگاه‌ها شکل میگیره جهت تشدید برخورد با اتباع غیر مجاز. خب تشدید گشت‌های اشتغال یقیناً یکی از پارامترهایی که ما به صورت جدی تو دستور کارمون داریم. بحث تحصیل فرزندان اینا، برخورداری از خدمات بهداشتی و درمانی، اینا خب موضوعاتیه که واقعاً تمام اتباع فارغ از اینی که مجاز باشن یا غیر مجاز برای زندگی روزمره‌شون بهشون احتیاج دارن. لکن اینها پارامترهایی هست که در صورت اینه که در طرح‌های سرشماری ما شرکت نکنن، یقیناً در یکی از این مجموعه ها ما با اینها مواجه خواهیم شد و اینجوری که اعلام شده و اعلام خواهیم کرد، بحث اخراج اینا در دستور کار جدیه.
جناب آقای قاسمی، با توجه به کمکاری هایی که حالا نهادهای کمک رسان به بحث پناهندگی داشتن، ظاهرا حالا آنچه که ما در دولت 13 و نگاه ویژه جناب آقای رئیسی به مقوله پناهندگان داشتیم، قرار است که چه صحبتایی و چه تعاملاتی بشه برای اینکه حالا کمیساری عالی پناهندگان و همچنین نهادهای کمک رسان به موضوع پناهندگی وسط کار بیاین و در این طریقی که شما داشتید و اتباعی که جدیدان وارد ایران شدن حمایت مالی و معنوی خودشون داشته باشن؟
نگاه کنون، این موضوع در واقع در چند فصل قابل پیگیریه. خب میدونین کمیساریای عالی امور پناهندگان به عنوان حلقه واسطه بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای کمک کننده در حوزه پناهندگان داره ایفای نقش میکنه. ما طی تقریبا 20 روز گذشته شاهد حضور 3 از سفرا در استان خراسان رضوی بودیم. مباحث متعددی اونجا در واقع طرح شده و مباحث متعددی هم در حال پیگیریه. ما یقینا در ماهای آینده هم شاهد حضور هیئت‌های خارجی و سفرهای خارجی در سطح در واقع کلانش در استان خراسان رضوی علل خصوص خواهیم بود. موضوعاتی مانند اسکان مجدد یکی از موضوعات جدی ماست. خب همینجوری هم که رسانه‌ای شد، سفیر فنلاند قول اسکان مجدد 1300 نفر رو دادن که 600 نفرشون از جدید الورودینن. خب اینا مباحثیه که خب اگر در طرح سرشماری شرکت کرده باشن شامل اسکان مجدد میشن. بحث بسای معیشتی یا کمک‌های مالی مستقیم همه مترتب بر شناسایی این افراد به عنوان اتباع غیر مجاز در طرح سرشماری خواهد بود و در صورتی که مدرک 6 ماه رو داشته باشن در واقع شامل این برخورداری خواهند بود.
بله، گفتگوی ما بود با آقای سید علی قاسمی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی ولایت خراسان رضوی، درباره پایان مهلت تمدید طرح سرشماری اتباع جدید الورود خارجی که فردا هست. منابع خبری میگویند که 3000 تن برای شرکت در نشست عالمان دین در افغانستان که قرار است فردا در تالار لوی جرگا برگزار شود فراخوانده شدند. به گفته منابع خبری از هر ولسوالی و ناحیه 3 تن که بیشترشان عالمان دین هستند دعوت شدند. این نشست برای 3 روز ادامه خواهد یافت و موضوعات گوناگون در آن بحث خواهد شد. در ارتباط با هدف حکومت موقت طالبان از برگزاری این نشست، نظرات غلام قادر سکندری و سید جواد باهنر را بشنوید.
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. طالبان در صدد ایجاد یک فضا هست برای که بتانه ضمن مشروعیت ملی ببخشه برای نظام یا حکومت سرپرست خودشان، مشروعیت بین المللی هم ایجاد بکنن. اما شما میدونین که لوی جرگه تنها مرجعی هست در افغانستان که میتونه تصامیم کلان ملی و بین المللی رو بگیره، چی در حکومت های گذشته و چی در حکومت فعلی طالبان، مرجعی که بتونه تصمیمات بزرگ و تصمیمات مهم رو بگیره اولوی جرگه هست که حتی موافق تمام قوانین افغانستان محسوب میشه. بنابراین ممکن است در لوی جرگی که قرار است طالبا برگزار بکنن موارد مهم ملی و بین المللی رو بحث بکنن، اما ای که تا چقدر مورد تایید جامعه جهانی و کشورهای منطقه قرار میگیره و طالبا میتونه موضوعات رو اونجا مطرح بکنه که بتونه مورد قبول کشورهای منطقه و جهان قرار بگیره، در اون صورت نظر به آجنده آدم میتونه پیش بینی بکنه برای از ای که چه تأثیری روی روند ایجاد یک حکومت همشمول و یا هم حکومتی که مورد قبول مردم افغانستان و جامعه جهانی باشه و منطقه باشه، و روی این موضوعات اگر بحث بکنم ممکن است که لوجرگا تاثیرگذار باشه. در غیر صورت یک جلسه در سطح خودشان خواهد بود و بیشتر از او تاثیر نخواهد داشت.
نظرات دکتر غلام قادر سکندری بود در ارتباط با هدف حکومت موقت طالبان از برگزاری این نشست. در همین زمینه نظرات سید جواد باهنر را بشنوید.
هدف از تدویر شورای علمای طالبان فقط کسب مشروعیت اونا در داخل و بیرون افغانستان است، اما هر شورای و جرگه چی تحت نام شورای علما باشد چی جرگه ملی باشد که از دل انتخابات و رای سری مردم برآمده نباشد، اینا جز یک شوراهای نمایشی استبدادی و تکرار تاریخی است که در حکومت‌های گذشته، در حکومت‌های کمونیستی، شاهی و حتی جمهوریت ما این شوراها را داشتیم که هیچ نتیجه برای آینده افغانستان و سرنوشت افغانستان نداشتن. مگر در قانون اساسی قبلی جمهوریت هم لوی جرگه یک تعریف خاص خود داره، او متشکل از پارلمان، شورای ولایتی و شورای ولسوالی است که همه این نهادها انتخاباتی بوده. در غیر از او جرگه های تقومی و جرگه های تکزبی هیچ سود به نفع افغانستان نداره و نتیجه هم نمیدهد و مردم افغانستان هم با این شیوه ها آشناست و حتی جامعه جهانی و کشورهای منطقه هم با این شیوه آشناست که اینها راهی به جای طالبان هم میبرد جزی که ضایع وقت بکنن و بحران افغانستان شدیدتر و حادتر بسازن.
در ارتباط با ترکیب جمعیتی افراد شرکت کننده در این نشست و ملاک طالبان برای دعوت از این افراد، نظرات دکتر غلام قادر سکندری را بشنوید.
قراره که ما معلومات داریم احتمالاً در دو دور لوجرگر برگزار بکنن. در این دوری که قرار است برگزار بکنن بیشتر از علمای استانها دعوت شده که فقط علمای دینی در اینجا هست و ممکن است در اینجا موضوعات را به نوع سبقه شرعی و سبقه دینی بتن، اول نظر علما را کسب بکنن بعد او را بیارن به لوی جرگه واقعی که قرار است مطابق یک ساختار ایجاد شود در اونجا مطرح بکنن. اگرچه در لوی جرگه یک تعریف درست در قانون اساسی داره، قانون اساسی حکومت قبلی که فعلا هم همون را اجرا میکنند، در اونجا اعضای مجلس عین است، نماینده های شورای ولایتی هست و از ولسوالی ها هست، جای مشخص است، اعضای کابینه است. متاسفانه از این که طالبا ندارن، مجلس عین ندارن، ساختار که باید روی جرگه به صورت قانونی داشته باشن ندارن، مجبور میشن که از علما، متنفذین، بزرگان و کسانی که تاثیرگذار است در جامعه، در ولایات و ولسوالی ها از این ترکیب استفاده بکنن و لوی جرگه رو بسازن. محدودیت هایی رو که اینا ایده از طالبا برای ایجاد لوی جرگه در نظر گرفتن که قرار است صرفا کسانی که به امارت اسلامی بودن یا گذشته اماراتی دارن و مخالف نباشن یا امثال اینا را اگر در لوی جرگه بیره، خب دیدگاه طالبان همین دیدگاهی است که فعلا هست و نیازی نیست به لوی جرگه. اونایی که از امارت اسلامی است و در گذشته بوده و فعلا هم هست، همون دیدگاه هست، فعلا حاکم است دیگه، نیازی نیست که از ولایت جمع کنن، قدر هزینه بکنن، وقت بگذارن. باید از مردم محل، از متنفذین، از علما، از دانشمندان، از سطح تحصیل کرده ها، از جامعه مدنی، زنان، امثال اینا دعوت بکنن در لوی جرگه که لوی جرگه هم بتونه جایگاه ملی خودش پیدا بکنه، هم مورد تایید که شورای منطقه و جهان قرار بشه. در غیر صورت ریکارد که باز پیش بگیرن، محدودیت ایجاد بکنن که صرفا طالبان میتونه اونجا حضور پیدا بکنه، اون دیگه مشکلش حل بشه.
پیرامون درگیری‌های بلخ و تأثیر آن بر خروجی این نشست، سید جواد باهنر بر این نظر است.
در رابطه با بلخ، شما در جریان این بایی که مولوی مهدی یک عضو اصلی طالبان بودند، اما از اینکه در کشور ما یک قدرت حاکمه تک قومی و تک حزبی حاکم است که اونا حتی بر اقوام دیگه که طالب هستند هم اعتماد ندارند. مولوی مهدی را با یک پست بسیار ناچیزی برای رئیس استخبارات بامیان برای چند روز گماشتند که امورم تعامل نتانستند و آمدن که اون را جوری بکنند و دستگیر بسازه که اون با زحمت و تلاش های اپراتیفی خود خود در منطقه خود بلخاب رساندن. اما همه ملت افغانستان و جهان شاهد است که او چندین بار در مصاحبه ها سخنرانی ها اعلان کردن که ما قدرت هم نمی خواهیم، ولی اگر قدرت می ته همه ملت ها بتم و ما در خانه خود استم. اینا بی‌رحمانه بر منطقه چنانی که در اندراب ها، در بدخشان، در تخار، در پنجشیر عمل کردند، در بلخاب هم امروز چندین روز حمله کردند، مردم بیگناه را کشتند، قتل عام کردند. مطمئنند که این وضعیت به جز از اینکه آبرو و عزت طالبان را ببره و بحران شدید در کنه و زمینه شکست اینا را مساعد کنه چیز دیگه وجود نداره و در شورای علمای از اینها هم طبیعی است که علمای با وجدان افغانستان، علمای جهید افغانستان، از همه اقوام و حتی علمای جهید پشتون ما و آدمای آزاده پشتون، قوم پشتون ما و سایر ملیت ها یک تلنگری بود، یک اختاری بود که اینا به هیچ معاهده های انسانی و ملی فکر نمی کنن. لذا حمله طالبان در بلخاب شدیداً پروسه عودت اینها و پروسه شورای علمای از یار از ضربه محکمی خواهد.
بله، تحلیل دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی آقایان دکتر غلام قادر سکندری و سید جواد باهنر بود درباره نشست علما که فردا قرار است در کابل آغاز بشه و تاثیراتش و همچنین خروجی این نشست. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات 8.5 میلیون افغانی کمک برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان جمع آوری کردند. همکارم محمدی جزئیات می‌دهد.
مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می‌گویند به ارزش 8.5 میلیون افغانی کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در جنوب شرق افغانستان جمع آوری شده است. اعضای این اتاق ضمن ابراز غمشریکی با زلزله زدگان ولایت های پکتیکا و خوست گفتند در شرایط فعلی باید هر فرد این کشور آنچه در توان دارد برای کمک به برادران و خواهرانشان که در شرایط نامناسبی به سر میبرند همیاری کنند. احمد سعید صدیقی سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات گفت سکتور خصوصی این ولایت برای کمک به متضررین واقعه زلزله در ولایت‌های جنوب شرق کشور 8.5 میلیون افغانی از جمله 2 میلیون توسط اتحادیه داروفروشان، 2 میلیون از سوی اتحادیه مواد نفتی و متباقی از کمک‌های بخش‌های دیگر اقتصادی و تجارتی ولایت هرات جمع‌آوری شده و قرار است توسط کمیته کمک به آسیب دیدگان زلزله به محل اعزام و به افراد نیازمند توزیع شود. صدیقی همچنان گفت این کمک‌ها شامل پول نقد، مواد غذایی، ادویه، مواد اولیه و ضروری برای مجروحان رویدادهای اخیر در جنوب شرق افغانستان است که پس از بررسی به زلزله زدگان توزیع خواهد شد.
این بار هم سکتور خصوصی افغانستان، خصوصا سکتور خصوصی هرات اعلان آمادگی کردن و یک مبلغ به خاطر آسیب دیدگان و مرهم باشه بر روی زخم مردم هموطن ما یک مقدار کمکی از توسط اتحادیه و سکتور خصوصی و اعضای اتاق تجارت جمع‌آوری شده که توسط کمیته خود سکتور خصوصی به محل آسیب دیدگان انتقال داده و به شکل شفاف برایشان توزیع خواهد شد.
سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات می‌گوید که در 24 ولایت دیگر هم از سوی اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری به مبلغ 35 میلیون افغانی پول نقد جمع‌آوری شده و قرار است به آسیب دیدگان کمک شود. احمد سعید صدیقی اضافه می کند که روند جمع‌آوری کمک‌ها همچنان ادامه دارد و در آینده هم کمک‌های از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات به این مناطق ارسال خواهد شد. در همین حال محمد فهیم سوها عضو هیئت مدیره اتحادیه داروفروشان هرات گفت 560 کارتن حاوی انواع دارو به هزینه بالغ بر 2 میلیون افغانی جمع‌آوری شده که برای زخمیان زلزله اخیر در کشور توزیع خواهد شد. از سوی هم حاجی عبدالله دشتی معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات گفت این اتاق در هر شرایطی کنار مردم افغانستان است و پیش از زلزله هم برای نیازمندان کمک‌های توزیع کرده است.
در هر وقت و زمانی که مصیبتی در افغانستان به وجود آمده، سکتور خصوصی در پلوی مردم خود قرار داشته، اتحادیه‌هایی که مربوط به اتاق‌های تجارت بوده و خود اعضای هیئت مدیره و رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری همیشه تپ و تلاش‌هایی کردند و برای هموطنان خود در هر وقت و زمان کمک کردند.
معاون این اتاق از مردم نیز خواست تا برای جمع‌آوری کمک‌ها برای زلزله زدگان با اداره‌هایی که کمک جمع می‌کنند همکاری داشته باشند.
و این کمک‌ها البته ادامه خواهد داشت. دوستای دیگه ما و شما در سطح هرات جمع‌آوری‌های بهتر خواهد بود و انشالله که برای مردم آسیب دیده خوست و پکتیا کمک صورت می‌گیرد.
از جانبی هم نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات نیز ضمن استقبال از جمع‌آوری کمک‌های اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری برای آسیب دیدگان زلزله اخیر در جنوب شرق کشور میگوید اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری هرات با این کار خیر ثابت کرده است که در کنار مردم خود قرار دارد. حقانی همچنان گفت که افغانستان خانه مشترک همه افغان هاست و باید همه مردم در غم و شادی یک دیگر سهیم باشند.
بس همکاری و فرهنگسازی ذهنیت خیرخواهی در چنین روزها واقعا یک کمک میکنه به غنامندی فرهنگ نودوسی و انسان دوستی و مسلمان دوستی که ما تشکری خاص داریم از سکتور خصوصی به خاطر جا انداختن این فرهنگ زیبا که ما امیدواریم چرا که افغانستان بیشتر با چالش‌های اقتصادی مواجه است، کاش که جدا از مسائل زلزله و مسائل آسیب دیدگی فرهنگ چنین یک حشر عمومی همیشه یک فرهنگ شود در افغانستان.
شماری از شهروندان ولایت هرات نیز زمانی که کمک‌هایشان را به این ادارات تحویل می‌دادند تاکید کردند که مسئولان محلی و حکومتی باید در توزیع عادلانه این کمک‌ها برای افراد نیازمند در جنوب شرق افغانستان توجه خاص داشته باشند. آنان همچنان گفتند که در دوره‌های قبلی نیز کمک‌هایی که مردم افغانستان برای افراد نیازمند انجام دادند توسط شماری از حلقات موجود در حکومت سابق حیف و میل شده است.
از مسئولین همی خواهش ما است که همی کمک‌هایی که از تجارای و وطن‌دارای ما شده که من مردم زلزله خوست و پکتیا اینا باید به خوبی توزیع بشه، باید مدیریتش خوب باشه و توقع ما از دولت ما همین است که باید به اینا قشنگ همه پولایی که چیز بشه اینا دستکاری نشه و همه مردم زلزله افغانستان عزیز ما باید به قشنگ توزیع بشه.
مثلا داخل کشور کمک کردن یا خارج از کشور کمک میکنه بعد واقعا به آدمایی که مثلا مستحق داده شود.
گفته نیست که بر اثر زلزله اخیر در ولایت های پکتیکا و خوست علاوه بر جان باختن جمعی از باشندگان این ولایت ها خسارات مالی هنگفتی نیز برای مردم وارد شده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
با امید صلح و آرامش برای مردم افغانستان بخش بعدی خبرها در ساعت 4 خواهد بود. وقتتان بخیر.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز روز مبارزه با سلاح های شیمیایی و میکروب است. نگاهی داریم به این موضوع. تسلیحات شیمیایی که در رده تسلیحات غیر متعارف و ممنوعه بر طبق معاهدات بین المللی محسوب می شوند در جنگ تحمیلی 8 ساله به کرات از سوی ارتش رژیم بعث عراق نه فقط علیه نیروهای رزمنده بلکه ضد مردم بیگناه شهرها و روستاهای مرزی به ویژه در مناطق غربی ایران مورد استفاده قرار گرفتند. عراق از 27 میزان 1359 تا 3 سنباله 1367 در مجموع 582 بار حمله شیمیایی شامل حملات آزمایشی محدود، گسترده حجم و فوق گسترده انجام داد. در نتیجه این حملات بیش از 10,000 تن شهید، حدود 100,000 تن مصدوم و نیازمند مداومت درمان و 250,000 تن دچار مصدومیت خفیف شدند. تنها در بمباردمان شیمیایی حلبچک در حوت 1366 انجام شد، 5,000 تن شهید و تعداد بیشتری مصدوم شدند. نخستین حمله شیمیایی عراق به ایران که توسط سازمان ملل در جنگ ثبت شده بود، مربوط به 23 جدی 59 در منطقه واقع در 50 کیلومتری غرب ایلام بود که در آن ارتش عراق علیه نیروهای ایرانی به کار برد و نهایتاً بر اثر این حمله شیمیایی 10 نفر شهید شدند. رژیم بعث از سال 1964 به بعد به طور گسترده از عامل شیمیایی تابون استفاده می‌کرد، اما این ماده گران بود و پیدا کردن مواد لازم برای ساخت آن هم سخت بود. لذا رژیم صدام بعدها بیشتر به سراغ گاز VX رفت که قدرت و دوام بیشتری داشت و در سال 1968 حدود 4 تن از این گاز را در اختیار داشت. اما عامل شیمیایی که در حجم وسیع‌تری در دسترس رژیم بعث قرار داشت گاز سارین بود. در این حال رژیم صدام عامل شیمیایی خردل را هم به کرات مورد استفاده قرار داد که اثرات دراز مدتی نظیر کوری، بروز انواع سرطان، به ویژه سرطان ریه، ناباروری و نقص عضوهای پیش از تولد داشت. اما یکی از نقاط عطف درباره حملات شیمیایی رژیم بعث عراق به ایران، حمله شیمیایی به شهر مرزی سردشت در هفتم سرطان 1366 است. حمله به سردشت یکی از فجیع ترین این حملات بود که به گزارش کارشناسان سازمان ملل مجروحان شیمیایی از زن و مرد سال خورده تا جوانان، بچه ها و کودکان را شامل می شد. این روز یکی از تلخ ترین روزهای تاریخ برای مردم ایران و بشریت و نماد مظلومیت مردم بیدفاع سردشت و رفتار غیر انسانی حامیان غربی رژیم بعث عراق است. در این روز چند فروند هواپیمای جنگی عراقی شهر کوچک مرزی سردشت در غرب ایران را مورد حمله قرار دادند و 7 بمب حاوی شیمیایی را در نقاط مختلف این شهر پرتاب کردند که 2 بمب در بازار شهر و 2 بمب دیگر در مناطق مسکونی افتاد. 3 بمب دیگر نیز در باغهای مجاور شهر فرود آمد. از شهر 12,000 نفری سردشت طبق آمارهای رسمی 8,025 نفر مصدوم شدند که این آمار شامل مصدومین خفیف نیز می شد و 130 نفر به شهادت رسیدند. با پیشنهاد و پیگیری گروهی از مردم سردشت با نام انجمن دفاع از قربانیان شیمیایی سردشت، سال روز حمله شیمیایی به سردشت به عنوان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است. این روز از سال 82 هر سال در سردشت و در رسانه‌های داخلی گرامی داشته می‌شود. حسن ساکی مدیر کل امور بین الملل بنیاد شهید و امور ایثارگران ایران می‌گوید نامگذاری این روز به نام روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی به خاطر حملات شیمیایی هواپیماهای رژیم بعثی عراق به شهر سردشت در غرب ایران است که در اثر این جنایت بزرگ 10 نفر بلافاصله شهید و هزاران نفر مجروح و مصدوم شدند و اکنون نیز از عوارض شدید شیمیایی رنج می‌برند. کشورهای غربی به ویژه آلمان نقش بسیار مهمی در زمینه تامین تجهیزات و مواد شیمیایی لازم برای رژیم بعث عراق به منظور تولید و به کارگیری عوامل شیمیایی در جنگ تحمیلی داشتند و همین مسئله یکی از دلایل سکوت خبری و بی‌توجهی عمدی دولت‌ها و رسانه‌های غربی به حملات شیمیایی عراق علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی بود. ده‌ها شرکت تولید کننده مواد شیمیایی از عراق برای ساخت تسلیحات شیمیایی حمایت کردند که بیشترین آنها از آلمان بودند. داده های موجود از مشارکت 85 شرکت آلمانی، 19 شرکت فرانسوی، 18 شرکت بریتانیایی و 18 شرکت آمریکایی حکایت دارند. نکته قابل توجه این که آلمان به عنوان تنها کشوری شناخته می شود که هم کنوانسیون ژنو را امضا کرده و هم اتحادیه اروپا اجازه دارد با بازرسی از صنایع شیمیایی آن کشور مانع از تولید سلاح‌های شیمیایی به وسیله آلمان شود. در پی این اقدام ایران با اعزام مجروحان شیمیایی سردشت به کشورهای مختلف سعی در نشان دادن ابعاد این فاجعه کرد. در ششم حمل 65 سرانجام اعضای شورای امنیت ملل متحد در واکنش به جنایات جنگی آشکار صدام حسین بیانیه‌ای را در محکومیت به کارگیری سلاح شیمیایی توسط او گذراندند. به دنبال حملات شیمیایی وسیع رژیم صدام علیه ایران در دهه 1980 میلادی و تلفات هولناک ناشی از این حملات، جامعه جهانی در دهه 1990 موفق به تهیه پیمانی شد که به نابودی سلاح‌های شیمیایی و نیز عدم گسترش این سلاح‌ها و مواد شیمیایی مرگبار به کار رفته در آنها در سراسر دنیا رسیدگی می‌کند. کنوانسیون منع گسترش، تولید، ذخیره و استفاده از سلاح‌های شیمیایی و نابودی آنها یا کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی در 13 ژانویه 1993 در پاریس برای امضا آماده شد و در سال 1997 اجرایی گشت و سازمان منع تسلیحات شیمیایی ایجاد گردید که 193 کشور در آن عضویت دارند. در حال حاضر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لایحه هلند مسئول اجرای مفاد این کنوانسیون است. کنوانسیون منع سلاح‌های شیمیایی دارای یک مقدمه، 24 ماده و 3 متن پیوست است. همچنین در دهمین اجلاس کشورهای عضو کنوانسیون منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی در لایحه هلند روز 9 ثور، روز جهانی بزرگداشت قربانیان سلاح‌های شیمیایی نامگذاری شد. این روز مصادف با روزی است که مصوبات معاهده برای کشورهای عضو لازم الاجرا شد و در همان سال دبیرکل سازمان ملل متحد از تمام کشورهایی که به عضویت این کنوانسیون در نیامده بودند خواست تا به آنان ملحق شوند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1997 با تصویب مجلس شورای اسلامی به این کنوانسیون پیوست. همچنین در کوس هر سال اجلاسی در مقر سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لایحه هلند با حضور کشورهای عضو این سازمان و تعدادی از قربانیان سلاح شیمیایی جهت گرامی داشت آنان برگزار می‌گردد که به همت بنیاد شهید و عمر ایثارگران و حمایت آن از جانبازان شیمیایی سردشت گروهی به نمایندگی در این اجلاس حضور می‌یابند. واقعیت آن است که حمله شیمیایی به سردشت نمایانگر برگ دیگری از جنایات غرب و یادآور نقض فاحش حقوق بشر از سوی کشورهای غربی و نیز تبیین تلاش‌های صادقانه ایران برای مقابله مؤثر با سلاح‌های کشتار جمعی است. اما مسئله مهم از جنبه بین المللی این است که با سکوت خبری رسانه‌های غربی مواجه شد و چندان توجهی به آن صورت نگرفت. نظر محترم حمزه پاریا پژوهشگر مسائل امنیتی و نظامی را در این باره پرسیدیم.
ببینید، یکی از اتفاقات جالبی که میتونه برای هم مردم و مخاطبان عادی هم برای پژوهشگران کشورمون موضوع جالب و خاصی باشه اینه که علارغم همه تأکیدات و ظاهرسازی‌هایی که دولت آمریکا در خصوص رعایت حقوق بشر تلاش میکنه انجام بده، یک خط قرمز وجود داره براشون، اونم اقدامات ارتش آمریکاست. اونها به هیچ وجه اجازه بررسی هیچ اقدامی در خصوص عملیات‌ها و جنایت‌های ارتش آمریکا رو حتی در 100 سال اخیر صادر نکردن. موضوعاتی مثل بمباران سردشت و نقش ارتش آمریکا در جنایاتی که ارتش بعث علیه مردم و رزمندگان ما داشتن یکی از مهمترین مصداق‌های دهه‌های اخیره. در حالت ظاهری و صوری یک سری نهادهای بین‌المللی وجود دارند که هدف از تأسیس اونها رسیدگی به جنایات علیه بشریت و اتفاقاتیه که باعث رقم خوردن صحنه‌های دردناک در عرصه‌های بین‌المللی شده. از جمله اونها دیوان بین‌المللی کیفریه که در دنیا به نام دیوان ICC شناخته میشه. جالب اینه که ارتش آمریکا دولت آمریکا شرط کرد اگر ما بخوایم به این دیوان بپیوندیم باید هر نوع اقدام سربازان و فرماندهان آمریکایی از رسیدگی در این دیوان معاف بشه. یعنی در خیلی از مواردی که شاید حتی ظاهرا اونها تلاش میکنن موازین بین‌المللی رو خودشون رو ملزم بدونن، اما در خصوص این نوع اقدامات هیچ پرهیز و ابایی از اعلام رسمی استثناء شدن خودشون انجام نمیدن. مهمترین دلیلی که میشه برای سوال شما ذکر کرد همین فشار و جنایات ارتش آمریکاست که باعث شده اونها تلاش کنن خودشون رو از هر نوع رسیدگی، هر نوع بالاخره محکومیت نجات بدن.
خیلی سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار. خوشحال هستیم که رادیوی ما را برای شنیدن انتخاب کردین. یکی از برنامه‌های پرطرفدار و جذاب رادیو دری برنامه تار و تنبور می باشد که علاقمندان بسیاری هم دارد. بیشتر منتظرشان نمیمانیم، دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید و مدت 40 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که برباد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
به نام آن خدای مهربانی که بر انسان عطا فرموده جانی، عجب جانی که جنسش کبریایی است، وجود و فطرت و ذاتش خدایی است. دوستان جان، یاران همیشه همراه، سلام، روزتان بخیر. امروز هم میخواییم که لحظه هایتان را ترانه باران کنیم. به برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدین، صفا آوردین. من فاطمه صادقی تهیه کننده، گوینده و نویسنده به همراه همکارم خانم مرضیه آقای صدا بردارمان در خدمتتان هستیم و خوشحال میشیم که شما هم حضورتان را از طریق این شماره ها به برنامه اعلام کنید. در ایران 3826 و در افغانستان 0794 71 71 44 2098.